بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه فرهنگ دینداری. شب برفیتون به خیر باشه انشالله، که به برکت وجود این نعمتی که به یمن حضور قدمهای مبارک حضرت صاحب الزمان بر سرمون شروع شده این بارش، هرچه زودتر فرج خود حضرت برسه. و ابتدای برنامه مثل همیشه اجازه بگیریم از اعلی حضرت ولی عصر و خواهش بکنیم که انشالله هر اون چیزی که مورد رضایت، عنایت و توجه خود حضرت هست بر زبانمون جاری و ساری بشه در این برنامه و انشالله مورد قبول شما بینندگان عزیز و همراه قرار بگیره. یکی دو جلسه نبودیم به دلایل مختلف و ویژه برنامه‌هایی که بود، اما توفیق شد تا مجدداً بتونیم در محضر استاد رضایی قومی باشیم، بگیم، بشنویم و لذت ببریم از بیانات ارزشمند ایشون. گفتگومون رو آغاز می‌کنیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قومی. سلام علیکم و رحمت الله. شب برفی بسیار جذابتون بخیر و خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیز و عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر تک تک خانم ها و آقایونی که دارن برنامه ما رو میبینن. بله، الحمدلله برف داره میاد و این چند روزه تمام کشور غرق در نعمت. از این جهت نشستم تو ماشین میخواستم پسرم هم برسونمش، بعد تا برف پاک کن و زدم گفتش که بابا تازه شد برف پاک کن. آره، یعنی جالب. حالا این لفظ برف پاک کن شاید خیلی سال بود که حسش نکرده بودیم، حداقل تو قم که این گونه بود، حالا بعضی شهرها نه، ولی خب این نعمت الحمدلله داره میبارد، خوشحالیم بابتش و انشالله که برف پاک کنامون به معنای واقعی کلمه برف پاک کن باشه انشاءالله.
و همونجور که عرض کردم دقیقا دیگه از روز نیمه شعبان آغاز شدیم برف و خیلی لذت بخش بود حقیقتا. این حال خوب مردم رو من شخصا میدیدم تو این چند روز با خانواده ها، خانم آقا با دست بچه ها رو گرفته بودن اومده بودن برف بازی میکردن، خیلی لذت بخش بود. دیروز یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت سوار تاکسی شدم دیدم خیلی خوشحاله. گفتم دلیل خوشحالی؟ میگفت من بردم. گفتم خب چی؟ میگفت خانم ما هفته پیش میگفت ما رو ببر برف انبار، یه جایی نزدیک قم که ارتفاعاتی و برف و اینا معمولا زیاده. گفت من نبردمش، ایشونو نشد. گفت امروز که اینقدر برف بود گفتم خانم این حیات، این برف، اینم برف هم بود. خیلی هم خواستیم بزرگتر باشه تو کوچه میتونم درخی. میگم من بردم. این که مثلا این اتفاق بود.
خدا با ما مرداست ظاهرا، مخصوصا تو این اموری که خیلی ما حال تکون خوردن تو بعضی قضا نداریم. آره، خدا کمک بکنه.
الحمدلله.
در این حال خیلی خوشحال کننده است. الحمدلله آقا خیلی بحران آب، هرچند که این عقب موندگی که داریم نسبت به مقوله آب کماکان هست، اما خلاصه خدا رو شاکریم، خدا انشاءالله نعمتش رو بر ما افزون کنه و بباراند. یه بند خدایی داشت میگفت که خلاصه نمیدونم نگاه نکنه، گفتم نه نگاه به ما بکنه به عنوان بنده، نه نگاه به مسئولینمون بکنه به عنوان مسئول، نه خدا خداییشو بکنه دیگه. چون ما بندگی نمی کنیم دیگه، مگه ما بندگی می کنیم نسبت به؟ ممکنه ما مردمان خوبی برای مسئولینمون باشیم، اما لزوماً مردمان خوبی برای خدای خودمون نیستیم. تو خیلی از مقولات خب لنگ می زنیم، یعنی داریم می بینیم دیگه چقدر از اخلاق فاصله گرفتیم، چقدر از تقیدات دینی، چقدر از انصاف، چقدر از این مقولات داریم روز به روز فاصله میگیریم. و خدا نگاه نکنه، خلاصه فقط نگاه به خدایی خودش بکنه و انشالله بر ما بباراند این بارونها رو. داره که تو روایت داریم که یه موقعی آمدند گلایه کردند از خوشسالی و باران نباریدن به پیغمبر اکرم. حضرت آمدند و نماز باران خواندند و بیرون مدینه که حالا الان شده مسجد غمامه، که الان در واقع اون موقع بیرون مدینه بوده، الان دیوار به دیوار مسجد النبیه.
عجب.
حالا مدینه اون موقع دیگه آمدند و حضرت خوندند، همین غمامه یعنی ابرهای سیاه، یعنی ابرهای بارانزا به نوعی. خلاصه شروع کرد باران آمدن به طوری که این دیوارهای خونه های کاگلی اون مقطع شروع کرد نم زدن و ریختن و اینا. اومدن شکایت کردن گفتن یا رسول الله خلاصه این گونه داره میشه. حضرت دعا کردند که خدای بر حوالی ما ببار و بر ما مبار. این مراتع، این زمین‌های زراعی، این و همین اتفاق هم افتاد. انشاءالله که آسیب زننده هم نباشه. به کمیون از زلول غیس که در تعبیر زیارت جامعه کبیر هست، خطاب، یعنی ما اینگونه از حضرات اهل بیت رو ازشون یاد میکنیم که به واسطه شما باران میبارد. غیس رو وقتی لغوی نگاه میکنی، غیس یعنی باران بی ضرر، چون گاهی مواقع باران یا برف منجر به ضرر میشه، منجر به سیل میشه، منجر میشه آقا یه خونه ها تخریب میشه، سنگینی بار میاد، یا منجر میشه راه ها بسته میشه، یه عده دچار مشکلات عدیده میشه. تعبیر نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت اینه: بکم ینزل الغیث، به واسطه شما باران بی ضرر میباره.
بله،
یعنی همش نفعه، 100% نفعه، استخون و چربی نداره، همش گوشته. انشالله که این گونه باشه و مداوم باشه و انشالله هم پایان زمستان پر از نعمت و برکت باشه، هم انشالله بهار در پیش رو هم پر از نعمت و برکت و بارندگی باشه که این آسیب ها کمتر بشه انشالله.
انشالله. و عرض بکنیم که شاعر فرمود که این برف که مانند نگین میریزد بر پای امام آخرین میریزد، نقلیست که از یمن وجود مهدی بر روی سر اهل زمین میریزد. و انشالله که همیشه همه زندگیمون شامل دعای خیر حضرت باشه، که جز این هم نیست، همیشه این دعا شامل حالمون بوده که الان زنده ایم و نفس میکشیم و توفیق این رو داریم که از اهل بیت بگیم. و فقط هم 2 هفته مونده تا ماه رمضان، کمتر.
آره،
یعنی یادتونه ماه رجب هم صحبت میکردیم آماده بشیم، شعبان و فلان، و رسید، واقعا رسید. و بحث ما اما همچنان ادامه داره با همون موضوع که رسیدیم در اون روایت حضرت، به فکر می‌کنم 4مین بخشش بود دیگه، به فقر رسیدیم. بل. و ما می‌خوایم بشنویم از زبانش.
حالا خود همین باران هم یه جورایی مقابله با فقره.
بله،
یعنی خود خوش‌سالی، خود نبودن مراتع، خود نبودن دام، خود اینها بسترهای فقر دیگه. شما بعضی از این کشورهایی که آدم نگاه میکنه مثلا دچار فقرن، عوامل مختلفی داره، شاید یکی از عواملش هم همین نکته باشه. حالا ما رسیدیم به این روایت 4 تیکه‌ای که قوام و دین و دنیا به 4 که استقامت دین و دنیا به 4 چیزه، رسیدیم به این فراز آخرینش که حضرت میفرماید فقیری که آخرتشو به دنیاش نفروش. و وارد بحث فقر شدیم که حالا فقر خودش زوایای مختلفی داره. یعنی حضرات اهل بیت عصمت و طهارت گاهی فقر رو به عنوان نعمت نگریستن، گاهی مواقع تعابیر مختلفی نسبت به فقر داشتن که با ارتکاز ذهنی ما با اون صورت اولیه‌ای که ما میبینیم متفاوته. یه برداشت‌های فراتر از ظاهر نسبت به فقر داشتن. البته خیلی مواقع هم از این ساحت اصلی فقر، که فقر یک ابتلاء، یک لطمه است، یک عقب ماندگی، اونم حضرات فراموش نکردن، نعوذ بالله، به اون نکته هم تذکر دادن، جا به جا تذکرات این چنینی داشتن. من چون ماه پیغمبر هم هست، ماه شعبان، چند تا داستان و چند تا روایت مفصل در رابطه با فقر از پیغمبر اکرم یادداشت کردم که عرض کنم. اومد خدمت حضرت، این تو موسوعه کلمات پیغمبر اکرم آمده، خیلی روایت جالبیه. آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشت آقا من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی دوستتون دارم. حضرت فرمود استعد للفقر، پس آماده باش برای فقر.
نجا.
یعنی ببینید بعضی چیزها ثمره بعضی از نکات، یعنی یه سری ابتلاعات رو تو باید تحمل کنی. البته ممکنه ما بگیم آقا این نکته برای این فرد بوده، لزوماً یک نسخه کلی برای همه نیست.
بله.
آنچنان که خیلی ها هستند که عاشقانه حضرات اهل بیت عصمت و طهارت رو دوست دارند و فقیر هم نیستن، غنی‌اند، اونا هم یه ابتلاعات دیگه ای دارن. یعنی اصولا ابتلا برای مؤمن در این دنیا، اما ظاهرا یکی از این ابتلاعات عمده همینه، یعنی فقر. بعضی ها عاشقانه حضرات اهل بیت رو دوست دارن و مبتلای به فقر میشن، چون این دنیا بناس کفاره ذنوبمون رو ما بدیم، کفاره گناهانمون گاهی مواقع به واسطه فقره، گاهی مواقع رشدمون به واسطه فقره. یعنی تو فکر کنم اون جلسه‌ای که خدمت آقای قزبانی عرض کردیم، نمیدونم شما یا آقای قزبانی، که گاهی مواقع یه ابتلاعاتی تو یه بازه زمانی انسان پدید میاد، بعد تو یه بازه دیگه تو میری اون ابتلا رو از دیگران دفع کنی و رفع کنی. یعنی تو کودکی فقیر بودی، بزرگ میشی سرمایه دار میشی، دغدغه فقرا رو داری. این خودش یک نکته است. بعد عرض داشت آقا من خدا رو هم دوست دارم، خدا هم دوست دارم. حضرت فرمود استعد للبلاء، خودت رو آماده کن برای ابتلا. یعنی یه جورایی دوست داشتنها یک ما به ازایی داره و این رو باید حواسمون نسبت بهش باشه که تو زندگی هامون این ابتلاعات هست. اصلا این ابتلاعات مال دنیاست. افراد میبینید گلایه مندی های متعدد و متنوعی دارند، در صورتی غافلیم از ساختار دنیا. ساختار دنیا این گونه است. بنده خدای چند روز پیش میگو آقا من شال و کلا کردیم، از شهرستان آمدیم قم، گفتیم همسایه حضرت معصومه بشیم، چقدر بلاها برای ما، چقدر نکات. آقا حالا اینقدر هم نبود ولی خب شلوغش میکردی مقداری. بعد بهش گفتم ببین اصلا ساختار دنیا همینه، ساختار دنیا بنا نیست که ما جایی بریم که خوشی داشته باشه، جایی بریم که اصلا هیچ. برا همه هم اینه، مدلاش فرق داره، نکاتش فرق داره. گاهی مواقع ما ظاهر دیدید و می نویسن پشت ماشین ها، ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن. نه ظاهرش ممکنه خیلی خوشه، اما ابتلاعات برا همه هست. کاری هم حتی به مسلمون و غیر مسلمون هم نداره. ساختار دنیا این گونه است. شما هر چی بذاری تو یخچال روشن و سالم خنک میشه، هر چی رو بذاری نمیشه. ساختارش اینجوریه، نمیشه بگی آقا من گذاشتم یه غذایی رو گذاشتم توی یخچال، یخچال سالم به برق روشن گذاشتم توی یخچال، آقا دید من بعدش گرمه، هنوز گرمه. اون یخچال دیگه مشکلی داره. خب وگرنه غذا بذاری توی یخچال، میوه بذاری توی یخچال، آب بذاری توی یخچال، خنک میشه. ساختارش اینگونه است، ساختارش اینگونه است. شما غذا بذارید تو مایکروی روشن داغ میشه، درسته؟ اصلا مگه میشه آتیش گرما نده؟ آتیش گرم میکنه. ساختار دنیا با ابتلا و بلاست، البته برای بعضیا مدلهاش و انواعش فرق کن. یه نکته دیگه ای که حالا اینم برام جالب بود نسبت به بحث فقر، حضرات اهل بیت عصمت و طهارت یه تعابیری نسبت به بعضی واژگانی که برای ما خیلی شاید، ما وقتی میگیم یتیم معلومه یتیم یعنی چی، وقتی میگیم فقیر، فقیر معلومه یعنی چی.
بله.
حضرات سوال کردن یه دریچه های دیگه ای رو برای ما باز کردن. ببینید وجود اقدس و نازنین پیغمبر خاتم که این روایت در بهاره در جل 77 صفحه 152 من یادداشت کردم.
بله.
توی جمعی نشسته بودن، حضرت فرمودن یتیم کیه؟ یعنی عذرخواهی میکنم، بی فرزند کیه؟ کسی که فرزند بله. نداره. اون جمعی که بودن گفتن آقا به کسی که بمیراد و فرزندی از خودش به جایی نگذاشته باشه، فرزند نداره دیگه، یا اصلا فرزنددار نشده، که الان خیلی هم متاسفانه تو جامعه ما داره این به صورت یک امر شایع میشه. الان دیدم آمار زوجهای جوان ما غالبشون در 5 سال اول فرزنددار نمیشن، 5 سال اول بعد از ازدواج و بعد از عروسی در واقع اینا فرزنددار نمیشن، یه آمار خیلی بالا و این خیلی لطمه زننده است. بعدش دچار مشکلاتی میشن که دیگه آقا نمیشه دیگه، حالا فرزندان حالا دلشون هم میخواد، دوست دارن دیگه ولی نمیشه، چون بالاخره یه عوارضی داره این عدم فرزند آوری در اوایل ازدواج. داره که چیه فرزند نداره یعنی چی؟ بمیره طبیعتا بچه نداشته باشه، خب این بی فرزند. حضرت آمدن اصلا یه دریچه دیگر رو دارن باز میکنن، میفرمایند بل رقوبه حق الرقوب رجل ما تولم یقدم من ولده احدا. میفرماید آقا درست این حرف شما که کسی که بچه نداشته از دار دنیا رفته و بچه‌ای براش نمونده، اما در واقع کسی بچه ندارد که اون بچه چیزی براش ارسال نکنه.
عجب.
ممکنه که بچه هم باداشته باشه، ولی بچه داشتنه مهم نیست، بچه به درد بخوری که داره برا من خیرات و مبرات و صدقات جاریه برا من ارسال میکنه، اون مهمه. احسن. یحتسب به عند الله و این کان کثیرا بعده. میفهمد اینجوری که برا من یه فوائدی داشته باشه به عنوان پدر، صدقه جاریه گاهی مواقع این گونه است دیگه، در نسلها خدا یه برکتی قرار میده. یکی از آقایون نویسنده است در تهران هم ساکنن، ظاهرن هم الحمدلله هنوز در قید حیاتن، یه موقعی یه کتابی نوشته بودن ذریه حبیب ابن مظاهر و جناب هور
بله.
نسل بعد از اینها همه عالمان شیعی. خب شیخ هور عاملی رحمت الله علیه از ذریه مرحوم هور دیگه، یا مثلا نسل حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که دارن از عبدالله، چون حضرت دو تا پسر داشتن
بله.
که یکیشون در کربلا به شهادت رسیده که کمتر گفته میشه و بیان میشه، یکی دیگه که بودند نسل ادامه پیدا میکنه، اینا عالمان شیعی بودند. خب ببینید چه نسل با برکتی. گاهی مواقع آدم این نسل های با برکتی که دائما واریزی دارن برای اون جد اعلاشون، یه خدمتی کرده شخص به ساحت مقدس حضرات اهل بیت، خدا تو نسلش برکت قرار داده و این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد علی روحانی رحمت الله علیه، این لفظ رو من از ایشون یاد میگرفتم، این زاد و رود میگفت نسبت به نسل بعد از خودش انسان دعاگو باشه. اینا رو به ما یاد دادن دعا، خود جزء ادعیه‌های قرآنیه نسبت به نسل بعد از خودمون. یعنی مثلا یه پدر بزرگی الان از دار دنیا رفته که همه نسبت به او افتخار میکنن، میگن ما مثلا از نسل فلانی هستیم. حالا یا عالمه، یه پزشک حاذقی بوده، یه معمار حاذقی بوده که آقا کلی بناهای خوبی ساخته، یه خدماتی تو این عالم انجام داده، خدا نسل پربرکت داده بهش. خیلی مهمه،
چقدر به قول شما مهمه و ارزش داره، چه پسنداز خوبی میشه برای پدر و مادر. چقدر خوبه
مهمه. حضرت میفرماید فرزند اینه، فرزندی که بتونه آقا کاری بکنه که شما اون طرف بهره برداری بکنی. یعنی این کنتوره کماکان داره میگرده، این حسابه داره کار میکنه، واریزی داره هنوز. و الان از این نکته خیلی ما غافلیم، در همین بحث فرزند آوری ما خیلی ازش غافلیم که آقا این یه لا اله الا الله گو، یه شیعه امیرالمومنین، یه صدقه جاریه، یه نعمت پایدار من میتونم برا خودم باقی بگذارم. و اینها چیزاییه که شما داریم به سمت اباحیگری میریم متاسفانه، یعنی دنیا داره به این سمت میره، ما به تبع داریم میریم، یادمون میره بابا نه اینا مهمه. حتی فرزند وقتی میاد بعضی ها عمرشون به واسطه فرزند، این پیرمردای قدیمی که بچه دار میشدن اصلا احساس جوانی میکردن، احساس میکردن هنوز از شاداب باشن. من با افتخارم میگن و بعضی کلیپاش میاد این پیرمردی که بچه دار شدند از روی تعجب ازشون فیلم میگیرند و اینها، میبینی چه قربون صدقه میرن، چه اصلا احساس جوانی میکنن. من الان بابام تازه
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دهسرخی رحمت الله علیه، ایشون اواخر عمرشون خب همسرشون از دار دنیا رفتند و ازدواج کردند، خدا 3 دختر به ایشون داد در سن، الان حتما سبیه های ایشون بزرگ شدن. ایشون وقت یادمه تو سن فکر کنم در آستانه 90 سالگی
عجب.
بعد خود ایشون میگه آقا بچه های الان و بچه های قدیم خیلی فرق داره، خب بالاخره سن ایشون
بله
بوده
بله.
اما خود این یه رشده، یه ارتقاست، و بعد اینها دعاگو باشند، دعاگو بودن. حضرت داره به این نکته اشاره میکنه. بعد حضرت سوال کردن که به نظر شما فقیر کیه؟ ندار کیه؟ گفت آقا کسی که پول نداشت و میشه فقیره دیگه. حضرت فرمودن نه اینگونه نیست، اینم هست ها، اما نه. حضرت فرمودن بلکه ندار و بی چیز اینه که من لم یقدم مالهی شیئا، کسی که پیش نفرسته این پولهاش رو، یه خیرات و مبراتی نداشته باشه،
حواله نکنه،
حواله نکنه. این که حضرت رضا علیه السلام میفرماید آقا صدقه جاریه، نمیفرماید صدقه، بله صدقه رو تاکید کرده، صدقه جاری این دائم باشه، یک کاری آدم بکنه. قدیم این متدینین خیلی مقید بودن از ثلث اموالشون، متدین بود، متمول هم بود، ثلث اموالش رو میومد پیش یه عالمی یه بزرگی میگه آقا اینو من چیکارش کنم، میخوام وصیت‌نامه بنویسم. خب میدونید میت نسبت به ثلث اموالش اختیار داره دیگه، میتونه آقا 1/3 اموالش رو بگه چیکار کنن، آقا بقیهش رو به تعبیر این وصیت‌نامه‌ها کما فرض الله، همونجوری که خدا فرموده نسبت به دختر چقدر، نسبت به پسر چقدر، ولی آقا نسبت به 1/3 اموالم من اختیار دارم چجوری آقا تقسیم بکنم. این خیلی مهم بود. مثلا بسیاری الان تو همین بیمارستان‌های قم من دیدم میگه آقا از ثلث اموال فلانی که وصیت کرده بود این تیکه بیمارستان رو ساختیم، تجهیزات این بیمارستان رو ما آوردیم از ثلث اموال. این مهمه. حضرت فرد مال دار فقیر، درسته فقیر اون پول داشته باشه نتونه ازش استفاده کنه، فقیره، برای اونور چی کار کردی، برای اونور چی فرستادی، نسبت به اونور، اونور که اینجا آخرش دستمایه دنیا کمه و متاع دنیا قلیل، اصل برای اون طرفه، اون طرف چیکار کردی، اینجا چقدر کاشتی که اونور بتونی برداشت بکنی. این رو حضرت دارن تذکر میدن. بعد اون فقره سومش هم حیفم میاد نخونم. حضرت میفهمد به نظر شما قهرمان کیست، پهلوان کیست؟
بله.
گفتم آقا کسی که قدرت داشته باشه، قدرت مبارزه داشته باشه، پشت دیگران خاک به ماله، اینه. حضرت فرمود قهرمان واقعی اونه که پشت شیطون رو بتونه
به خاک بماله،
به خاک بماله. بله سرعتو حتی سرع رجلون وکز شیطانو فی قلبهی واشتد قذبهو و ذحر دمهو ثم ذکر الله فسرع به حلمهی غذبه، بتونه غضبش رو کنترل کنه. یه موقعی با یکی از این پهلوانانی که نامدار بودن در بحث وزن برداری گفتن آقا سنگین ترین وزنه ای که برمیداری چیه؟ گفتن سنگین ترین وزنه اون پتوییه که صبح بر نماز صبح بخوام بزنم کنار پاشم نماز صبح هم بخونم، اون از همه وزنه ها سنگین تره. خب این که آقا خب باشه، حالا شما تونستید وزنهای سنگین، شما تونستید قهرمان المپیک بشی، شما تونستید مدالهای رنگارنگ به دست بیاری، اما چقدر توانستی این غضبه رو کنترل بکنی، حلم داشته باشی؟ این مهمه، چون اون غضب کار شیطانه، عصبانیت کار شیطانه. شما چقدر تونستی مقابله شیطان بکنی؟ اگه اون کار رو کردی و تو پهلوانی، تو قهرمانی. و از این نکات ما خیلی دور داریم میشیم، خیلی دور داریم میشیم. تو بعضی از ورزش‌ها خیلی تاکید میکنن نسبت به بحث پهلوانی، ولی تو خیلی از ورزش‌ها هم شما می‌بینید اینجوری نیست. من یه موقعی دیدم، حالا تو همین مسابقات فوتبال جام ملت‌ها دیدم تحت عنوان کریخونی چه دیگر تیم‌ها چه تیم ما. خب یعنی چی؟ مثلا من یه تشویقی بکنم که آقا اشک شما رو درآوردیم، یا اونا شعار بدن که ما اشکتون رو در میاریم. چرا؟ بازیه دیگه. اصلا بازی یعنی برد و باخت. یه بازی تو میبری، یه بازی من میبرم، یه بازی تو مدال میگیری، یه موقع من مدال میگیرم، یه موقع اخلاقه داره فراموش میشه. بعد یه عنوانی میذاریم روش، انگار این عنوانه اون اصل رو تغییر میده. نه، مثلا خالی بندی میشه جذاب، دروغگویی میشه بد. خب خالی بندی همونه دیگه، تو عنوانش عوض کردی، دروغ داری میگی.
بعد اصطلاحا حواسمون به این گریم‌های مختلف یا آرایش‌های مختلف شیطان باشه.
آره،
به قول شما یه صرفا یه اسم رو عوض میکنه، ما میگیم ای خب پس حلال شد دیگه.
آقا مثلا من کری میخونم، کری خوندن. خب برای چی؟ بعضی موقع ما مرزهای اخلاق رو داریم واقعا در مینوردیم. چرا؟ بله من تیم خودم رو تشویق میکنم، تیم ملی من دوستشام دارم، دوستم دارم برنده بشه، تشویقش میکنم، ولی تیم مقابل رو تخریب نمیکنم. بچه با تخریبش بکنم. یه موقعی بود تو این ورزش، هنوز هم بعضی موقع هست، مثلا لیزر مینداختن رو چش دروازه‌بان. خب این برده دی معنا نداره که، داره به تقلب میبری. یا مثلا تمارز کردن، حالا میگن آقا وی ای آر اومده این تمارز دیگه معنا نداره. اصلا چرا باید باشه؟ برای چی باید گول بزن؟ اصلا داور گول خورد، اصلا گلم زدم، اصلا بردم، سمم موزا.
برای همین هم است که تو خیلی از اعمال و رفتار یک جمله خیلی میتونه شاید نظرمون رو عوض بکنه، و اون این که شاید برای خیلی شعاره اون تابلوی تبلیغاتی که نوشته میشه خدا ناظر است در همه حال، اگر به این برسیم میگم آقا باشه، کسی با توجه خودم با وجدان خودم چند چندم، به قول شما خودم که میدونم از شیطان شکست خوردم، پس حداقل اگر تو دید مردم هم علل حساب ظاهر من یک آدم قهرمان یا به قول شما پهلوان شناخته میشم، اما تو باطن خودم میدونم نیستم دیگه. برای همینه که اینقدر این تعبیر پیامبر زیبا و جذابه و داره بهمون گوش زد میکنه که حواستون باشه هنر نیست این که یه نفر مثلا توی مسابقه حالا زمین زدی، یا به قول شما تونستی با تقلب مثلا برای یه نفر دیگه توی یه کار توی نمیدونم معامله مثلا علی ظاهر پیروز بشی. اصل کار جای دیگه است.
نه میگم مثلا این خیلی برای خودم جالب بود، یعنی منو به فکر واداش. تو همین مسابقات اخیر بسیاری از شادی‌های پس از گل تو تیم ما یا تو تیم‌های دیگه این اتفاق داشت نهادی نمی‌شد، چه بسا آغاز یک راه باشه. که چی؟ که آقا من به او کنایه بزنم، به او بفهمونم، به او بگم که آقا تو از من شکست خوردی، شکسته برای تو هم هست، تو بازی بعدی تو هم ممکنه شکست بخوری. چقدر خوشحال میشی دیگران اینجوری نمک تو زخمت بپاشن.
دقیقا.
شادی کن، آره خدا رو شکر شادم الحمدلله، بپر این بر اون بر، ولی کنایه نزن.
و این خودش یه جوری فقر حساب میشه دیگه، فقر فرهنگ، فقر نوع دوستی، فقر انسان دوستی، خیلی زمینه های مختلف رو در نظر بگیریم. فقیر بودن همونجوری که باز اشاره کردید فقط به اون مادیه نیست، اینکه صرفا یک پولی نداشته باشه معنیش به فقیر بودن طبیعتا بسنده نمیکنه. اجازه میفرمایید یک
چیزی بگید؟
چون ما اینقدر لذت میبریم از بیان شما، نیازی نمیبینیم، میدونم بینندگانم اینجوریان، ولی این شما می نفسی تازه
بودید.
با اجازه شما و با همراهی شما عزیزان نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
چشامو میبندم به تو فکر میکنم، یه نفس عمیق میکشم، به خودم میگم که اونقدر تو مهربونی که منم میتونم رفیقت بشم، که منم میتونم رفیقت بشم. چقدر حس خوبیه که میدونم تو منو میشناسی، تو منو میبینی، تو برام دعا میکنی، تو برام وقت میذاری، واسه من بس همین که تو منو میفهمی، تو حواست به منم هست بیشتر از این که تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری، ای پناه روزای سختی و تکیه گاه روزای تنهایی، خیلی با محبتی، خیلی آقایی، خیلی آقایی. سلام علی آل یاسین، سلام علی آل طه، ای وارث عدل علی و ای صاحب دولت زهرا. انتظار سخته ولی شیرینه، خوش به حال هر کس که تو رو میبینه، که تو رو میبینه. ای تمنای تو درد مشترک آقا جان، عجل الله تعالی فرجک آقا جان، آقا جان. ای تمنای تو درد مشترک آقا جان، عجل الله تعالی فرجک آقا جان، آقا جان.
خبر از آمدنت من که ندارم، تو ولی جان من تا نفسی مانده خودت را برسان. انشالله که در این ایام که ماه شعبان بود و نیمه شعبان به این زیبایی رو پشت سر گذاشتیم، در آستانه رسیدن به ماه مبارک رمضان، دعا برای فرج نقل هر لحظه زبانمون باشه، دنبال بهونه نباشیم. خیلی خوبه این که بعضیا میگن حتما مثلا سر نماز باشه، فلان جا باشه، زیر بارون باشه، اما یادمون باشه تمام لحظه لحظه نفس کشیدن ما نعمته و در شکر این نعمت چقدر خوب که ما دعا بکنیم به وجود صاحب این دعاهایی که این نعمت رو بر ما ارزانی داشته، یعنی حضرت حجت ابن حسن، و لحظه به لحظهش دعا برای فرج منتقم آل الله باشه. بریم گفتگومون رو ادامه بدیم در برنامه فرهنگ دینداری از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، اجل الله تعالی فرجه شریف، با استاد گرانقدرمون حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی. ما در خدمت شما
هستیم. من در خدمت شما. ببینید این نکاتی که حالا نسبت به برف و باران و اینها ابتدای شروع برنامه عرض کردیم، یه جنبش خیلی باید دقت نظر داشته باشیم. اینا درست امور طبیعیه،
بله،
ولی ما جنبه معنویش رو در نظر میگیم. هم به کمیون از ذل الغیث، که یعنی به واسطه شما هر چی چیز خوبه توی عالم مثلا به واسطه شماست. کار نداریم نیمه شعبان نیست، بود، رفت، اصلا نه، اصلا هر اتفاق مبارکی میفته اصلش برای شماست. کاری حتی اینجا هم نداریم. و هر اتفاق نامبارکی هم میفته به خاطر ماست، به خاطر مشکلات و گرفتاری ها و بد عمل کردن های مردم روزگاره. هرچند اینها منافاتی با تدبیر نداره،
بله،
مثلا خیلی نکات با تدبیر حل میشه. همین بحث آب، خیلی جاهای مختلف آدم میبینه که تدبیرهای ویژه‌ای صورت میدن. وقتی آب داره میاد، سیل‌های آنچنانی، آبو از دغدغه داشته باشیم بریم دریا، میشه نگرش داشت، میشه کار ازش کشید. تدبیر کردنها، تعقل کردنها خیلی نکات جالبی رو در بر خواهد داشت.
بله.
کشورهای مختلف، حتی همین تو کشور خودمون گاهی مواقع تو فضاهایی که کم آبی هست میبینید آقا رخدادهای خیلی ویژه و اتفاقات مبارکی رخ داده. اما این که ما همه این نکات رو وصل کنیم به اهل بیت، یعنی خوبی ها برای اهل بیت، این باید تبدیل به یه فرهنگ بشه که باران داره میاد به واسطه شماست، باران با نعمت و بدون ضرر، و اگرم با ضرره مشکل از ماست، بایستی که یه فکری به حال خودمون بکنم. بحثمون بحث فقره.
بله.
اومدن خدمت حضرت رسول، عرض کردن آقا خیلی از این نکات برای پولداراش، پول خرج میکنن و نعمت براشون فراهم میشه، درست هم هست، واقعا میشه با پول آخرت رو خرید. پول یه جنبه بسیار مهمی، همین روایت قبلی هم که خوندیم که اون آدمی غنیه و فقیر نیست که بتونه اموالش رو بفرسته اون ور. اگه کسی همچی هنری داشته باشه خب پول خیلی به درد میخوره. شما ببینید افرادی که تو طول تاریخ اینها ثروتمند بودن و نام خودشون رو باقی گذاشتند به واسطه خدمات اجتماعی که برای مردم در نظر گرفتن، مسجد می ساختن، آب انبار می ساختن، دار و شفا می ساختن، الان هم هستن کسایی که مدرسه می سازن، مسجد می سازن، بیمارستان می سازن، کمک می کنن نسبت به این مقوله. حالا بعضی ها نام خودشون رو می گذارن، بعضی ها نامشون رو نمی گذارن. این هم بد نیست. حالا میگم خیلی مواقع من به یکی از رفقا بخواست کار خیلی بکنه، گفتم اسم خودتو بذار. گفت نه آج آقا ریا میشه نمیدونم نکته. گفتم ببین درسته یه مثلا یه داستانی نقل میکنن که طرف یه مسجدی ساخته بوده، اسم خودش رو گذاشته بوده، بعد اون یه ظریفی میاد اون تابلو بر میداره یا اون کاشی رو بر میداره اسم خودش رو میچسبونه، اون بهش بر میخوره، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه تو مگه مال خدا نساختی؟ حالا اسم من باشه اسمم. این حرف درستی اما لزوما این نیست. شما ببینید مساجد یا کارهای عام المنفعه که اسم افراد روشه، این هم یه انگیزه ایجاد میکنه برای آدمایی که دوست دارن این کارا رو بکنن اسمشون هم باقی بمونه. خب چه ایرادی داره مسجد به اسم شخص باشه؟ چه ایرادی داره که مثلا تو طول حالا سالها که بگذره بگن آقا یه آقایی بود یه همچی کاری کرد، یه همچی خدمتی کرد، این الان سالها گذشته این مسجد پا برجاست که داریم. الان تو همه قوم مسجد حاج قزنفر داریم، مسجدهای دیگه که به اسم افراده، یا تو شهرهای دیگه من دیدم اسامی باقی مونده، هیچ ایرادی نداره.
یا حالا اسم مسجد هم هر چیزی که هست پایینش نوشته مثلا وقف،
آره مثلا مرحوم فلان این کارو کرده. نه آدمهایی هم هستند که به اسم خودشون، میگم تو تهران و اینها من یه موقع یه مسجدی منبر میرفتم در همین اطراف فرودگاه مهرآباد، یه خانومی از نوادگان حالا قاجار
بله.
یه مسجدی ساخته بود آقام، الان هم هست مسجد، که میگفتن اونجا نوشته بود که این شخص درخواست کرده بود عالمی کلنگه این مسجد رو بزنه که نماز شبش قضا نشده.
عجب.
همین اتفاق هم میفته. بعد میاد پیش مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، میگه آقا من یه مسجد این چنینی ساختم با پول حلال و طیب و طاهر، چقدر تقید داشتم نسبت به بحث وجوهات، به پاک بودن این پول، و این مسجد رو ساختم، یه امام جماعت ویژه هم میخوام. داره که آقای بروجردی رحمت الله علیه به آقای عاشق عباس قمی رحمت الله علیه میگه شما برید، ایشون نمیپذیرن. اسد مصطفی طباطبایی رحمت الله علیه داماد عاشق عباس قمی ایشون
بله.
میپذیره و میره اونجا و امام جماعت اونجا میشه. هنوز هم از نسل ایشون اونجا بودن، من منبر میرفتم افراد گفتن این از ذریه مرحوم عاشق عباس قمی هن از طرف دختری. ببینید خب چه اسم همون خانوم هم حالا دقیق یادم نیست اسم اون خانوم که رو مسجد هم گذاشته بود، همین مسجد گوهرشاد
بله.
حالا ببینید چقدر زیبا اسم خودش رو گذاشته و این یه بعد یه مسجد و مدرسه داریم، یه مدرسه پریزاد نمیدونم تشریف برده تو همون حرم حضرت رضا علیه السلام، الان دارالقرآن شده، مدرسه علمیه بوده که میگن این خانوم جز اطرافیان و ندیمان این خانوم گوهرشاد بانو بوده. اومده یه مدرسه علمیه ساخته. الان تو دل حرم، تو دل حرم حضرت رضا علیه السلامه. من رفته بودم، اتفاقا مشرف شده بودم. یکی دو تا نماز اونجا خوندم. خیلی دلنشین بود و از این مدارس قدیمی و سبکای قدیمی. خب ببینید آقا این خدمات عام المنفعه به اسم خودشون هم میذاشتن. اینا هم با علما سر و کار داشتن، با علما مانوس بودن، مشورت قطعا میکنن، اسم خودم رو گذاشتن. و خیلی خوبه. یه مدرسه داره این همسر همین جناب گوهرشاد خانوم شاهرخ میرزا بوده اسمش. یه مدرسه علمیه تو بستام شاهرود، من اونجا رفتم، تو بستام منبر میرفتم، یه مدرسه علمیه، یه اون مسجدی و یه امامزاده، یه خیلی این ستا ترکیبش خیلی خوشگله. مدرسه شاهرخیه ایشون ساخت. خب یعنی میخوام بگم آقا که یادم رفتم تو مدرسه با طلبه ها دیدار داشتم و اینها، گفتم آقا اینجا زورخونه هم داره.
عجب.
حالا زورخونه دیگه پر شده بود اینه، ولی ساحت ساخت و سازه چال زورخونه داشته. اینجا مدرسه علمیه زورخونه هم داشته، یعنی ورزش باشگاه اون موقع.
بله.
که بدن سالم باشه، فکر و ذهن و مطالب علمی و اینها باشه. خب ببینید چه فکرهای بلندی داشتن اینها، به اسم خودشون هم کار میکردن، به اسم خودشون رو ماندگار میکردن و این اتفاق خوبی. حالا اینو خواستم بگم، این روایت رو بگم که اومدن گفتن آقا همه چی مال پولداراست، اینا خدمات عام المنفعه میدن و برای خودشون دارن واریز میکنن به حساب آخرتشون، اما ما چی؟ ما سرمون بیکلاس، ما فقیریم و هر کاری میخواییم بکنیم، میخواییم جهیزیه بدیم پول نداریم، میخواییم مدرسه بسازیم پول نداریم، میخواییم صدقه بدیم خودمون واجب و صدقه این باید بهمون بدن. خب آب ما چی کار کنیم؟ حضرت یه توصیه ای کردن نسبت به ذکر، که شما هم اهل ذکر باشید. ممکنه پول ندارید اما بنبست نداره. حضرت فرمودن من کبر الله تبارک و تعالی مئت مره کان افضل من عتق مئت بدنتن. فرمودن آقا اگه کسی 100 مرتبه الله اکبر بگه، این افضل از اینه که 100 نفر رو در راه خدا آزاد کنه. خب اون موقع بردهداری بوده دیگه و فرهنگش رو اسلام تغییر داد، عوض کرد. اومد تو جای جای کفارات فقهی برده آزاد کردن رو بودش.
این حرکت جذاب و ظریفیه.
حالا اصلش چه کار درستی بود؟ اصل این که یه بنده آزاد کنید که تو سیره اهل بیت عصمت و طهارت هم بود. ولی آمدن، یعنی خود وجود اقدس بنازنین حضرت رسول آمدند این رو در فقه گنجوندن، در شریعت. روزه مثلا نتونستی بگیری، حالا یا مثلا حالا بدون عذر البته بود، یکی از کفاراتش میشه بنده آزاد کردن. نسبت به امور فقهی دیگه هم داریم. خب یعنی تبدیل فرهنگ به صورت تدریجی، یعنی یک دفعه مقابله وحشتناک آنچنانی نشد، نه، تدریجا این فرهنگ تبدیل بشه به فرهنگی که آقا این حسنه، این یه ویژگی خوبه، این نکته عالیه که شما داری بنده آزاد میکنی. خب من پول ندارم بنده آزاد کنم، چیکار کنم؟ حضرت میفرماید شما تکبیر بگو، الله اکبر بگو. این الله اکبر چنین اثری داره. من حمد الله مئت مره کان افضل من حملان مئت فرس فی سبیل الله به سرجها و لحنها و رکبها. میفرماید آقا کسی که هم بگه الحمدلله، این الحمدلله میفرماید 100 مرتبهش مثل اینه که آقا 100 تا اسب با سوار و با لجام و با زین و یه اسب آماده.
بله.
شما در راه جهاد فی سبیل الله، چون این کارا رو میکردن دیگه، پول میدادن برای هزینه جنگ که بوده دیگه. خب ثروتمند بوده، اسب میداده، چند تا رأس اسب میداده. یا میفرماید حضرت میفرماید من قال لا اله الا الله ما اتمر کان افضل الناس عملا ذلک الیوم الا من زاد. میفرماید آقا اینم یعنی خود لا اله الا الله گفتن، لا اله الا الله گفتن اینم یه سری آثاری داره آقا، و این اثرات یعنی هزینه کرده که به واسطه پولدار بودن و از یا انجام میدادن، حضرت داره یه راه و یه روش دیگه ایجاد میکنه براش. میگه بعد مدتی دوباره این فقرا اومدن، اومدن محضر حضرت، گفتن خب آقا این حرفی که به ما زدی این پولداران فهمیدن، این علاوه بر این که پول میدن خرج میکنن از کار هم میگن، کاری نداره، تسبیحات اربعه میگن، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، روز صد مرتبه میدن، اینا داره میگن، اینا داره واریز میشه به حسابشون. خب بازم ما عقبیم، یعنی حالا این سبقت گرفتن نسبت به مباحث معنوی و مباحث خوب، این چقدر فرهنگش در زمان پیغمبر بودن. حضرت فرمودن ذالک فضل الله یعطی من یشا، دیگه آقا این یه فضیلتی به اونا داده، بنا نیستید پنج تا انگوش همشون یه قد نیستن، اندازه هاشون متفاوته، رزق و روزی متفاوته، یه عده خدا اینجوری بهشون لطفایی کرده، هرچند که تو دنیا همه چی رو حساب کتاب تقسیم شده و در ادامه هم رو حساب کتاب تقسیم میشه، به یه نفر آقا پول داده، به یه نفر سلامتی داده، به یه نفر پول داده سلامتی داده، فرزند نداده، به یه نفر این فرزنده هم داده، زن سازگار نداده، همه اینا رو داده، شوهر ناسازگار، بالاخره یه جای کار توی عالم میلنگه. اما خب یه ادام خدا تفضلات اینچنینی میکنه، بنا نیست همه یه جور باشیم.
و روایتی هم داریم البته از امام صادق صلوات الله علیه که فردی میپرسه که آقا همین سوال رو که چرا بعضی حالا خدا بیشتر بهشون عطا کرده به بعضی ها کمتر، حضرت فرمودن اینها همه امانتداران خدان، یعنی خدا اون رزق و روزی شما رو هم به داده دست اینا، اینا وسیله باشن برای اینکه به شما عطا بکنن. حالا اینکه بعضی ها کمکاری میکنن به طرق مختلف، امام فرموده بود که این دیگه مسئله اونهاست، یعنی خب برای همینم ابتلاعات افراد در واقع میشه گفت پولدار یکم سخت میتونه باشه، اون محاسبه و حساب کتابی که داریم در آخرت که افراد هر چقدر دارایی بیشتری دارن حساب کتاب سخت داره به واسطه همینه، و در مقابل هم افرادی رو میبینیم که در اوج دارایی به واسطه همین بخششه به دیگران و فقرا چقدر هی داره بر داراییشون افزوده میشه، و ای کاش امانتداران خوبی باشه
انشاءالله.
نه فقط هم در بعد مال، من گاهی اوقات فکر میکنم همون معارفی هم که امثال شما به لطف حضرت حجت شامل حالتون شده، همین که دارید با ما به اشتراک میگذارید، این خودش این عطا کردن است و به نظر من خودش خیلی لذت بخش.
بله اصلا تو فضای مثلا صدقه حضرات اهل بیت خیلی فضای صدقه رو عمومی تر از آنچه که ما فکر میکنیم ارائه دادن.
بله.
که یه مشورتی به طرف بدی، یه نکتهی بگی، یه مطلبی بگی. بعضی مواقع میبینید که من مکرر شده آقای حسینی، مکرر افرادی که توی فضای مثلا حقوق بگیری و کارمندی بودن، من اینو به جوانا خیلی گفتم و بعدش کلی بازخوردهای مناسب و خوب ازشون دیدم که آقا مثلا خیلی دغدغه داریم کارمند بشیم بریم، من این روایت رو برشون خوندم، من آجر نفسه و زیق علا نفسه رزقه، کسی که خودشو توی یه مجموعه اجیر بکنه رزقش رو محدود کرده، زیقه کمش کرده. بعد مثال هم میزنم میگم ببین آقا این همه کارهای عام المنفعه معمول 99% توسط افرادی صورت گرفته که اینها مشاغل آزاد داشته. شما مثلا چند تا مسجد ما داریم که کارمند ساخته باشه؟ مثلا بگی میگه بابا مگه چقدر ما میگیریم؟ آه راست میگی، راست میگی، درست هم میگی، ولی چقدر مسجد داریم که بازاری ساخته؟ کاسب ساخته، پزشک ساخته، حتی روحانی ساخته. خب مشاغل آزاد اینا خیلی مهمه.
بله.
من آجر، حالا این که میگیم نه که مثلا دولتی، نه بعضی ما خودمون رو اجیر میکنیم توی یه سازمان، توی یه نهاد خصوصی حتی، من آجر نفسه زیق علی نفسه رزقه. این خودش یه صدقه است، یه صدقه است، تو داری یه راهی رو برای دیگران باز میکنی. تو بحث فقر، تو بحث غنا، تو بحث انفاق، تو بحث وقف، تو بحث های مالی که ما داریم، اینا رو باید خیلی حواسمون جمع باشه که ساحت دین ساحت خیلی گسترده و خیلی عالی و دست یافتنیه، نه دست نایافتنی.
دقیقاً. فقط این راه و روششه که سعی کردیم در برنامه فرهنگ دینداری به نوعی سعی کنیم با این فرهنگ آشنا بشیم. یک دعا بفرمایید لطفاً.
خدایا ما رو غنی قرار بده.
الهی. خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت.
مثل همیشه حظ و بهره بردیم، لذت بردیم. خیلی سپاسگزارم از حضور شما. خب در محضر شما هستیم و به پایان برنامه رسیدیم. یک نکته ای در خلال صحبت‌های حاج آقا برام ایجاد شد. اصلا جور دیگه ای می‌خواستم برنامه رو تموم بکنم. قرار همیشه که مون که فقط و فقط با نام حضرت حجت و دعا برای فرجه، اما این نگاه در ذهنم ایجاد شد. صحبت از برده شد، یک لفظی فقط آورده شد. ولی حقیقتاً دلم این رو خواست که ای کاش خدا ما رو مقبول بکنه نسبت به این که بتونیم جزو غلامان حضرت حجت باشیم در مسجد سهل. تصور بکنید ما کسی باشیم که برای حضرت ظرف میوه‌ای رو میبریم. حضرت مهمون دارن، مهمون‌هایی که در دوره رجعت میتونیم تصور بکنیم چه بزرگ مردان و علمایی هستند، و فکر کنید که ما جزو غلام‌های حضرت حجت باشیم و اربابمون حضرت ولیعصر اونجا باشن و یک لحظه لبخند حضرت رو ببینیم. فکر میکنم دنیا و آخرت ما رو بست و جز این هیچ دعایی رو بالا نمیدونیم، جز این هیچ دعایی مشکل گشا نخواهد بود. بناهای مختلف، دلایل مختلفی آورده میشه این کارو بکنیم اوضاع خوب میشه فلان و فلان. واقع بین باشیم، هیچ اتفاقی جز ظهور حضرت نمیتونه به طور کامل تمام این مسائل و مشکلات و درگیری های در دنیا رو پایان بده. فلذا خدا را قسم میدیم به لحظه لبخند حضرت نرجس خاتون در هنگام در آغوش گرفتن قنداقه حضرت حجت که هر چه زودتر فرج آقا جانمون مولامون علی حضرت ولیعصر رو برسونن. خدایا قسمت میدیم اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.